یک روایت دیگر از ابن عباس هست در تقریب المعارف ابو صلاح حلبی در صفحه 263، در بهار جلد 31 صفحه 270 نقل کرده ابن عباس که استأذن ابو ذر علی عثمان فابا ان یأذن له. ابو ذر اذن خواست بیاد نزد عثمان، اذن نداد. فقال لی استأذن لی علیه. ابو ذر ابن عباس برای خدا واسطه میکنه، میگه برای من اذن بگیر من بیام نزد عثمان. عجیبه این کجا و امیر المؤمنین سلام الله علیه کجا که در اون نامه معروفش به مالک اشتر میفهمد وجعل مجلس که فی دهلیز.
بله.
وقتی مالک رو میخواد حضرت بفرسته به مصر، میگه تو در دالان خانت بنشین، دالان یه دم دست مردم باش،
مردم برای دیدن تو نیازی به حاجب و مأمور و اینها نداشته
باشه،
منشی و رئیس دفتر و...
یعنی امیر المومن به یک کارگزارش این چنین دستور میده. حالا اینجا مردم در مدینه، اونم نه مردم عادی مثل ابو ذر، میخواد اذن بگیره وارده بر عثمانش، اون رو باید واسطه کنه که ابن عباس.
بله. در زمان حیات
پیامبر، در 12 ساله بوده پیامبر از دنیا رفته. فقال لی استأذنی علیه. ابن عباس میگه فرجعت الی عثمان فاستأذنت له علیه، رفتم نزد عثمان و اذن خواستم. قال انه یؤذینی، مرا ابو ذر اذیتم میکنه. قلت عسى ان لا یفعل، حالا اذنش بده شاید این کارو نکرد. فاذن له من اجلی، عثمان اجازه داد ابو ذر بیاد به خاطر من ابن عباس. فلما دخل عليه قال له اتق الله يا عثمان. ابو ذر وارد شد گفت ای عثمان تقوا پیشه کن، اتق الله. فجعل یقول، هی تکرار میکرد اتق الله يا عثمان، اتق الله يا عثمان. و عثمان يتوعده، او میگفت اتق الله يا عثمان، عثمان تهدیدش میکرد. و عثمان يتوعده. قال ابو ذر انه قد حدثني نبی الله صلی الله علیه و آله، من از پیامبر شنیدم پیامبر فرمود که انه یجاء بک و به اصحابک یوم القیامه فتبتحون علی وجوهکم. من از پیامبر شنیدم که تو و اصحابت روز قیامت خواهید آمد صحرای محشر، فتبتحون به رو خواهید افتاد روی صحنه صحرای محشر، تبتحون علی وجوهکم فتمر علیکم البهائم فتتعکم کل ما مرت، آخرها ردت اولها حتی یفصل بین الناس. خب در صحنه قیامت بهائم چه میکنن؟ چهارپایان چه میکنن؟
اون رو فقط انسان ها اینا چه کار میکنن؟
عرض میکنن. روایت میگه که حضرت فرمود که روز قیامت تو و اصحابت خواهید آمد به رو در صحنه محشر خواهید افتاد و بهائم چهار پایان میان و شما رو زیر پاشون لگدمال میکنن میرن و دوباره بر میگردن، کلا ما مرت آب به آخر که میرسید دوباره بر میگردن، ردت اولها حتی یفصل بین الناس، که مردم حساب کتابشون رسیدگی بشه بعد بیان سراغ شما. من حالا قبل از اینکه ادامه بدم این رو عرض میکنم که در روایاتی داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که اگر کسی مالی از حرام تحصیل بکند یا زکات مالش رو پرداخت نکند، شاید که اینها متجسم میشن در قیامت. این روایت هست از پیامبر که ابو ذر هم نقل کرده، در متون متعدد اهل سنت آمده، مسند احمد، صحیح مسلم، سنن نسائی و متون متعدد دیگر، که ابو ذر گفت لا یموت احد منکم، هیچی که از شما نخواهید از دنیا رفت. فیدع ابلا و بقرا، شطوری گاوی از خودش به ارث نگذارد که لم یعد زکاتها، که زکاتش رو نپرداخته الا جاعت و یوم القیامه اعظم مما کانت و اسمن، بزرگتر چاختر این شطور و اون گاو روز قیامت محشور خواهد شد، خداوند مجسم میکنه اینها رو، تتعوهو به اخفافها، با این سمهاشون زیر پاشون له میکنن اون فردی که برها زکات اینها رو پرداخت نکرده. من یادم یه روایتی هم آمده که پیامبر کارگزاری فرستاد به یکی از مناطق و برگشت اموالی آورد و داشت تقسیم میکرد، به پیامبر گفت این مال شما این مال من، بخشیشو برای خودش بخشیشو. پیامبر فرمود که اونا چیه؟ پس گفت اینا من هدیه دادن. فرمود که پس چرا خانه پدرت نشستی یا خانه خودت نشستی که اونجا برات هدیه بیارن؟ و اونجا فرمود مواظب باشید بعضی از شما نباشید کسانی که در قیامت محشور میشید، ابلی بر دوشتون باید حمل بکنید، شطوری رو حمل بکنید. این در واقع هم تجسم اعمال هست که در روایات داریم. ابوذر اشاره به این میکنه، منتها مصداقی اینجا وارد میشه. فرمود من شنیدم از پیامبر که توی عثمان و اصحابت در قیامت محشور میشید، به رو در صحرای محشر خواهید افتاد و اشارت که بهائم از روی شما عبور خواهم کرد و عرض کنم که فتتعکم البهائم. بعد دنبالش داره که ان عثمان حبس عن ابی ذر عطاءه، دیگه برزون موجب شد که ابو ذر اون عطا و سهم بیت المالش هم بهش پرداخت نشه.
عجب.
و مرحوم علامه جعفر مرتضی در الصحیح من سیرت الامام علی علیه السلام جلد 17 صفحه 71 وقتی که این روایت رو نقل میکند، اصلا تقریب المعارف ابو صلاح حلبی از تاریخ الخمیس جلد 2 صفحه 268 آورد که وقد ذکر دیار بکری ان عثمان حبس عن ابی ذر عطاءه، که ظاهر در همین است که همین گونه انتقادات موجب شد که عطای ابی ذر از بیت المال هم منع بشه. نه به این منع عطای از بیت المال پرداخته از بیت هیچ که هیچ سهمی نداشته باشد، نه به اون که 200 دینار فرستاد به عنوان رشوه به ابوذر که ابوذر قبول نکرد.
بله، خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما جناب استاد جباری. فرصت این برنامه ما به پایان رسید، اما دامنه اعتراضات جناب ابوذر به پایان نرسید. فکر میکنم بله، در برنامه های آینده هم باز در خدمت شما باشیم و باز هم از جناب ابوذر بیشتر بشنویم. ممنونم از شما و از شما عزیزان شنونده سپاسگزارم که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید. لطفاً برنامه آینده ما رو هم بشنوید و اگر که نظری درباره برنامه ما دارید به 30553 پیامک کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله،
رسول الله،
حبیب الله،
نبی الله،
نبی الله،
نبی الله،
یا مختار.
یا شغلي به مدى الأزمان.
طه النبي العدنان، من جاء بالقرآن،
عيني وسؤلي وكل شغلي
به مدى الأزمان.
نام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1404 از میان خواهران و برادران سطح 2 حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.irbu.ac.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 025-32-92-11-90. دانشکده صدا و سیما قم.
اینجا رادیو معارف هست و شما گرامیان لطفتون همچنان شامل ما هست و با بخش سوم برنامه ها همراه هستید. انشاءالله تا 6 بامداد شما را همراهی خواهیم کرد. خدمتون عرض کنم که در ادامه با روایت عشق شما را همراهی میکنیم. گفتگو با مادران و همسران شهدای عزیزمون بعد از روایت عشق سرمشق پخش میشه که بررسی موضوع نهج البلاغه است توسط استاد محدثی. 3:25 دقیقه جرعه شرح احادیث کتاب اصول کافی هست. 3:35 دقیقه در آوای ملکوت دقایق و لحظه هون با دعا و نیایش اتراگین میشه. از ساعت 3:55 دقیقه هم با برنامه صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:26 دقیقه خواهیم رفت. این هم چند برنامه که به زمان پخشش اشاره کردم، اشاره تا 6 بامداد در کنارتون هستیم. اما میرسیم به ساعت 2:45 دقیقه، زمان تقدیم برنامه روایت عشق.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. برنامه روایت عشق، روایت زیبای زندگی شهداست. روایتی که از زبان همسران و مادران عزیزشون میشنویم و چقدر به زندگیشون قبطه میخوریم. این روایت ها ما رو با خانواده شهدا، به خصوص زنانی همراه میکنه که صبور و مقاومن. چقدر حرفاشون به دل میشینه و زیباست و چقدر از شنیدنشون شرمنده میشیم. شرمنده همه لحظه هایی که شهدا و خانواده عزیزشون رو فراموش کردیم. در این برنامه مهمون یه همسر شهید هستیم.
خلبان شهید حسین چله‌دوان در سال 1332 در باقرآباد ورامین به دنیا آمد. در سال 1352 به عنوان کادر فنی هوانیروز استخدام شد. همافر چله‌دوان از سرمتخصصین کاردان هوانیروز بود که منشأ خدمات برجسته‌ای در هوانیروز شد. خروج اساتید و مستشاران آمریکایی پس از انقلاب اسلامی مسئولیت سنگینی به عنوان آموزش نیروهای تازه کار به دوش شهید چله‌دوان گذاشته بود که او این وظیفه را به خوبی انجام داد و شاگردان بیشماری آموزش داد. همافر حسین چله‌دوان در دوران جنگ هم همیشه پیش قدم بود و در مأموریتی که با هلیکوپتر عازم منطقه غرب جهت حمل نیرو و آذوقه رسانی بود، هدف موشک هواپیمای دشمن قرار گرفت و پس از برخورد به کوه سقوط کرد و به شهادت رسید. یاد و نامش جاودانه با
در هر کران ایران، انوار لطف یزدان بر جان اهل ایمان، تا بان و دل نواز است،
تا بان و دل نواز است، همه پنهان همچو باران بر گل رویت نمایان، همه ایران از دل و جان با تو دارند عهد و پیمان.
دلداران بیداران که با تو یار و غم خارم، همراه تو میبارم،
که با تو یار و غم خارم، همراه تو میبارم.
مهمون خانم اعظم حجازی، همسر خلبان شهید حسین چله‌دوان هستی. زنی پرشور که همه غمهاش رو در پشت نگاهش پنهان کرده. زنی که شوق زندگی از کلمه به کلمه ی حرفاش میباره. و چه حس خوبیه شنیدن حرفای خانم حجازی. مثل همه برنامه ها میخواییم از آشنایی و ازدواج بشنویم. خانم حجازی اهل کاشانه و میریم کاشان تا خاطره ازدواج و آشنایی رو مرور کنید.
خب مادرشون که می اومدن خونه ما، مادر پدرشون خونه ما رفت آمد می کردن که من می دیدن، ولی خود ایشون نمی اومد هیچ وقت. یه روز جمعه بودش، من تو خونمون تنها بودم، خونمون هم خیلی بزرگ بود، خونه یه ویلایی داشتیم تقریبا 2000 متر بود خونمون، ساختمانش وسط بود اون ورمارش باخشه. بعد ایشون اومد در زدش، خونه ما نبود، یعنی مادر من همه بیرون بودن، من اومدم فکرم خود مادرمه که در میزن، اومدم در رو باز کردم، دم یه آقای قد بلند سبز از تازم رفته بود تو ارتش. من همجور نگاهش کردم، گفتش که من پسر دختر خاله باباتونم. تازه شرفتم سر محبال پرسی کردم، گفتم که ببخشین کسی منزل نیست. رفت فرداش اومد، فرداش اومد دیگه نهار خونم بود و یه رفت رو به باش کدود گاره فرسان دیدم دیگه. بعد اومدن دیگه حلقه برام آوردن، خیلی مراسم ساده بود، خودمون بودیم، خانواده خودمون بودن، با خانواده اونا بود، مثلا حالا یه دونه دایی و یه مادر بزرگ اونا بودن و شیرینی گرفته بودن و یه حلقه گرفتن. اینی رفتیم بازار کشون حلقه واسه هم خریدیم، با پدر مادرم رفتیم یه حلقه من برای اون گرفتیم، یه حلقمون برای ما گرفت و بعدم اومدن دیگه شام خوردن و نشستن دور هم دیگه و بعد حلقه رو گفتن که نامحرمه، مادرشون دست عروس خانم بکنه، که مادرشون حلقه رو دست ما کرد و بابای ما هم حلقه رو دست داماد کرد. دوده 6 ماه نامزد بودیم ما هم دیگه، بعد عقد کردیم، یک سال عقد کرده بودم، بعد دیگه زندگیمون اومدیم تهران شروع کردیم. من ارتشی دوست داشتم، عاشق اون لباساشون بودم، عاشق اون درجه هاشون بودم تو حالت بچگی. ما چون یه پاسگان از اینکه خونمون بود مینار میدم، من لباساشون خیلی خوشم میومد.
اسم زیبای تو حسه تا همیشه بودنه، با تو هم که آرزوهات شکل باور منه، میهنم بودنم بسته به آزادی تو، بغض تو بغض من، شادی من شادی تو، ایران ایران با تو من حماس سازم، تا تو هستی از یه دنیا بی نیازم، جسمم روحم هدیه ی سخاوت تو، همزادم با عشق بی نهایت تو.
اعظم خانوم و حسین آقا با گل و شیرینی و حلقه ازدواج مراسم نامزدی خودشونو جشن میگیرن و چه لحظه های شیرین و قشنگی. انگار یاداوریشم برای خانم حجازی پر از لبخنده، پر از مرور خاطرات شیرین زندگیش. و دوران نامزدی این زوج خوشبخت شروع میشه در روز تولد امام رضا علیه السلام.
آره، روزش که روز تولد امام رضا بودش، یادمه تقریبا بهمن اون موقع ها بودش، تو زمستون بودش، حالا همون بهمن بود به احتمال زیاد. بعد دیگه ایشون از تهران منتقل شده رفتن اصفهان. از موقع یه نامه برمان میدادن، بعد دیگه پستچی، آره نام زدن، پستچی نامه رو میابرد و ما نامهش رو میخوندیم.
شما هم نامه
می، آره من هم نامه جوابش می نوشتم براش، تلفن نبود. چشما که نامزد بودیم یه بار نامه برای من داد، من هم جوابشو ندادم. ولی تو دوران عقد دیگه چرا، هر دفعه که هم دیگر می دیدیم بیشتر به هم علاقه من می شیم، بیشتر دلمون تنگ می شد برای هم دیگه. مثلا دفعه اول شد مثلا 20 روز 2 هفته مثلا یه دفعه می اومد، ولی بعدن شد بود هفته دیگه. هفته می اومد، زمانم که عقد کردیم و دوبار منو برد اصفهان، اومد منو برد یه هفته مثلا اصفهان بودیم، بعد از یه هفته منو یور میذاشت دیگه تا هفته بعد. تو نامش شمارات محبت آمیزی به کارم، دلم برا تنگ شده مثلا نمیتونم بیام، حالا یا این شب جمعه میام. بعد ماشین نداشت، بعد میگوزش که ماشین کرایه میکنم میام، کرایه میکنم میام که با هم بریم بگردیم مثلا تو خونه نشینیمو. روزا ماشین کرایه میدادن، بانگاه هایی بود که ماشین ها کرایه شده، حالا باشه آموزا هم بودش، بله ماشین کرایه میکرد و با هم یه مثلا عصر پنجشنبه که از پادگان میومد ساعت 2 دیگه سوار ماشین میشد، من تو ساعت را بود از اسفان تو بود 2 ساعت 3 ساعت بودش میومد و دیگه میرفتیم میگشتیم و غروب جمعه هم دوباره میرفت. عروسیمونو دوباره تهران هم شهره گرفتم، اون خودش اصفهان بود. خیلی نارمون میکرد که مثلا میخوام زنم رو ببرم، ولی مادر پدرش میگفتن که نه این بچه ساله نمیشه ببریش توی شهر غریب. اون اونجا دلتنگی میکرد، من اینجا دلتنگی میکردم.
شما هم راضی نبودم.
منم راضی نبودم که اینجا بمونم. بعد حدود 6 ماه 7 ماه اینجا بودم من. هر شب جمعه میومدش تو این راه ها. ماشینم نداشت، با اتوبوس میومد، ماشین کرایه میکردیم.
خودش چند سالش بود؟
خودشونم تقریبا من که 18 سالم بودم 20 سالش بود.
درست از لحظه دیدارمون با هم که شد دنیای من روشن به بیداری، دلم راضی به فانوس نگاهت شد. تو از خورشید خوب من چی کم داری؟
حالا زندگی مشترک خیلی جدی شروع میشه. اولین بچه در راه و خانم حجازی به همراه همسرش برای زندگی میرن اصفهان، جایی که محل کار حسین آقا بوده و مأمور بودن که مدتی اصفهان باشن. زندگی با آدمایی که نظامی هستن به همین صورته. مدام مأموریت و رفتن به شهرهای مختلف.
وسایلمون جمع کردیم رفتیم اصفهان. رفتیم اصفهان، بعد دیگه
کجا اصفهان
بودیم؟ خیابون بزرگ مهر اصفهان میشست. درجهشون سرهم آفری بود درجهشون. شوهرم اومد خونه یه روز شب جمعه بود، پنجشنبه بود، گفتش که حکم مأموریت به من دادن که من 6 ماه برم تهران دوره ببینم. بچه‌مو به دنیا اومد و دختر خانم لیلی خانم من. لیلی خانم به دنیا اومد و شب صبح را پادگان گوهر من زنم زایمان کرده و بیمارستان هنوز مرخص نشده، من نمیتونم برم. دیگه 20 روز به ما وقت دادن و که دیگه بچه خود جون گرفت و دیگه اساسمون رو جمع کردیم، دوباره اومدیم تهران، همین شهر ری نشستیم. بعد از 6 ماه دوباره یه دوره زبان، بعد 6 ماهه دوره زبان میدیدم. 56 بود گرفتیم اصفهان، دوباره نشستیم. خیلی زندگی خیلی خوبی داشتیم، خیلی با هم همدل بودیم، خیلی با هم همزبون بودیم. مرد بسیار نمیدونم چی رو بگم که هر کسی را تو موقعیت خودش درکش میکرد. هر کسی را که میدید تو موقعیت خودش درکش میکرد. چیزی نبود که از کنار مردم بی تفاوت رد بشه. خیلی هم به پدر مادر من و خانواده من علاقه داشت، خیلی بهشون علاقه داشت. چندین و چند بار به خانواده من به مشهد رفتیم با هم دیگه. یه روز به من خیلی با مزه گفتش که پدر مادر شیراز رفتن. گفتم که نه، میبرمش. گفتم اونا نمیان. آخه پدر من کشاورز بود. گفتم اون الان بری بهش بگیم که نه درختام اینجوریه، اون اونجوری، من نمیام. بعد گفتش که میبرمش. من زور نیومد خونه. زور نیومد خونه و رفت اونجا بود. حاجی کارتون جمع کنه باج خانم، میخوام ببرم تو شیراز. گفتم نه بابا ما کار داریم، نه نمیتونیم بیام نه خونه اینجوری سفران. نه اول نگفتم خب شیراز، گفتم میخوام براتون اصفهان. گفتم بودن که نه ما نمیام. گفتم خب پس بیان تکلیف دخترتون رو روشن کنید. خوش که شکار کرده بود. خب بیان شما بیان اونجا، ما بهتون میگم تکلیف چه روزه. به این بیچاره ها نگفته بود تا در خونه. ما در خونه داشتیم با شلنگ آب آب میپاشیم، دیدیم اه داره میاد. بابام جلو ماشین نشسته، پیاده شدی دفعه به درم حساب سادگی. گفت بابا چی کار کردی؟ گفت بابا من هیچ کار نکردم. گفت سرش رو بابام گفت آجی میخوام ببرم تو شیراز. ما هم وسایله رو جمع کرده بودیم جای شما خالی، رفتیم یه شیراز خیلی عالی رفتیم با پدر مادرمو. و خیلی پدر مادر ما دوستش، پدر مادرم هم خیلی دوستش داشتم که مادرم همیشه میگفت من تمام جاده های ایران ها که میرم از علیرضام خاطره ندارم. خب چون تا دیپلم شاکی گرفتی که رفت تو جنگ و دیگه بعدم شهید شدش دادشم. ولی با حسین چقدر ما شمال رفتیم، مشهد رفتیم، اصفهان رفتیم، شیراز رفتیم، تو هر جاده‌ای که من میرم فقط خاطرات حسین برام تازه است.
من و تو هم ترانه تو راه سر نوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم. من و تو هم ترانه تو راه سر نوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم. چه روزا غرق دشواری یه این را کنارم هستی یا جایی نمیری، یه وقتا که دلم لبریز بارونه چقدر آسون منو از قصه میگیری. چه رویایی از این خوشتر که خوشبختی.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم و مهمون خانم اعظم حجازی همسر خلبان شهید حسین چله دوان هستیم. زنی که سرشار از شور زندگیه. زنی که به راحتی نمیشه غمهاش رو دید. زنی که عاشقانه در کنار